صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، واللعن على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج آقا امام الزمان، ان شاء الله این جمع و خانواده و نسل این جمع یار امام زمان باشند. سلامتی خودتون و خانواده محترمتون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة. أشهد أنك قد أقمت الصلاة. ارتباط با خدا انسان رو انسان میکنه. اگه بی خدا باشد طرف، دیگه معلوم نیست تو انسانیت خودش باقی بماند. بزرگترین، بهترین راه و سهلترین راه برای این عبادت، برای ارتباط با خدا، اقامه صلات است. آقا ابی عبدالله الحسین یکی از مهمترین برکات وجودی ایشون این بود که انسانها رو معرفت بهشون یاد بده و ارتباط با خدا، معرفت با ارتباط. اشهد انک قد اقمت الصلاة. شخصی است به اسم معقل. این غلام عبید الله ابن زیاد بوده. چند هزار درهم عبید الله به این معقل میده، میگه تو برو بین شیعه های کوفه و بین اونها نفوذ کن، بفهم مسلم میخواد چیکار کنه، شیعیان واقعی و حقیقی رو هم پیدا بکن، از طریق اون شیعیان ناب برسی به مسلم ابن عقیل و تو جلسات ببینی چه خبر، گزارش ها رو بیاری، خودت رو هم یه جوری به شیعه جا بزنی. معقل میگه خب من چجوری خودم رو شیعه جا بزنم؟ میگه این 3000 درهم رو بگیر، برو پله اونا بگو من از شیعیان خاص علی ابن ابی طالب و مریدان خاص ابی عبدالله الحسین هستم و عاشق مسلم ابن عقیل. اینم پول، یه عالمه پول که به اینا بدی راحت میتونی توشون نفوذ کنی. اینا پول ندارن شیعه ها و مشکل دارن، شما پول بهشون میدی راحت برشون نفوذ میکنی، اینا هم اطمینان میکنن با این پولی که تو دادی، اطمینان میکنن که تو یقینا از شیعیان خالص هستی، تو خصوصی ترین جلساتش میتونی باشی. معقل میره اونجا بررسی بکنه، خیلی جالبه، بررسی کنه این شیعیان ناب رو پیدا کنه، گزارش بده برای عبیدالله. حالا گزارشش رو ببینی که میتونه نفوذ میکنه. بعد همینطور میره تا میرسه به مسلم ابن عقیل تو خانه هانی ابن عروه. بعد تو اونجا اولین نفری بوده که همیشه تو جلسات مسلم بوده و آخرین نفری بوده که از مسلم جدا میشده. خیلی عجیب که وقتی عبیدالله هانی رو دستگیر میکنه میگه تو مسلم رو جا دادی، هانی منکر میشه، در جا معقل رو میاره بیرون میگه اینو میشناسی؟ هانی ابن عروه میبینه عجب، این کسی که خودش از شیعیان خالص و 3000 درهم پول آورده بود و کمک کرده بود، این همون منافق تراز اول، این خبیث‌ترین کسی است که مسلم رو گلو داد و همه عملیات رو. حالا جالب در کتاب جناب دینوری کتابی دارد به اسم یک، این بزرگوار البته بگیم برای قرن سوم، هم گیاهشناس هم مورخ، کتابی داره به اسم اخبار و توال، گاهی اوقات یه نکته های نابی از توش در میاد. اینی که نکته نابی که دارم عرض میکنم برای اخبار و توال دینوریه. میگه معقل میرفتش برای اینکه تشخیص بده شیعیان ناب کیا هستن، میرفت مثلا دست میذاش و میگه این شیعه نابه، مثلا دست گذاش رو مسلم ابن اوسجه، گفتن رو چی حساب گفتی شیعه ناب؟ گفت چون شاخصه شیعیان علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی این است که بسیار نماز میخونه. شاخص شیعیان علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی کثیر الصلاة بودنشونه. من از این فهمیدم که مسلم ابن اوسجه جز نابترین شیعیان حسین ابن علیه. خیلی عجیبه، راه تشخیص شیعه واقعی اینجور بوده. امروز برعکس شده یه ذره، مثلا اون داعشیه یا اون سنیه یا اون فرقه های دیگر اینا نماز و مقید، بعد نعوذ بالله بچه شیعه رو داره میبینی میگه دو رکعت نماز عشا حسین خواند و بس. من به رئیس یه هیئت گفتم آقا وقت نماز اول وقته، اینو گفت دو رکعت نماز عشا حسین خواند. رئیس هیئت یعنی چی آخه؟ آقا ابی عبدالله ظهر جمعه، ظهر عاشورا، گفت حالا ظهر عاشورا وقت این حرفاس، یکیشون بود 20 سال پیش من بهش تذکر کردم، گفت ظهر عاشورا وقت این حرفاس، گفت مرد حسابی، ابی عبدالله تو کربلا داشتی که پاره میشد خانواده و ناموس، همون موقع ظهر عاشورا اول وقت شروع کرد نماز خوندن. اتفاقا هیچ روزی کسی نماز اول وقت نخون، ظهر عاشورا باید حتما بخونه، که ابی عبدالله تو بدترین وضعیت، اونم به جماعت. بحث امشبی که قول دادیم، البته هر سال به فضل خدا تو دهه خدا توفیق بده حتما یک شب رو اختصاص میدیم به بحث نماز، امشب اختصاص به این بحث میخواییم بدیم. آن کشته که دین زنده ز نامش باشد، پاینده نماز از قیامش باشد، فرض است برو گریه ولی برتر از آن سرمشق گرفتن از پیامش باشد. آقا ابی عبدالله یه سوره حمد به فرزندش یاد داده شد تو مناقب ابن شهرآشوب، فکر میکنم اونجا باشه، حسابی خرج کرد آقا برای اون معلم. بقیه تعجب کردن بابا یه نماز یاد داد، یا یه قرآن یاد داد، یا یک سوره حمد قرآن رو یاد داد. تو اونجا داره که حضرت یه حسابی خرج کردن و هدیه دادن که بقیه تعجب کردن. حضرت فرمود اگه بدونید چه خدمتی کرد به این بچه ما به واسطه این قرآن یا سوره حمدی که به او یاد داد، این هدیه‌ای که من دادم ناچیز است در مقابله برای این معلم قرآن یا این معلم نماز، ناچیز بود من در اختیارش قرار دادم. سوره مؤمنون از سوره های بسیار زیبایی است که در اونجا ویژگی مؤمنان واقعی رو بیان میکنه و میفرماد تو اونجا یاد میدهد که تو ویژگی مؤمنان واقعی یه 6-7 تا قاعده و اصل رو باید رعایت بکنن که انسان‌های موفق دنیا و آخرت بشن. ای کسی میخواهد در دنیا و آخرت انسان موفقی باشد، تو سوره مبارک مؤمنون چند تا قانون و قاعده و اصل بیان میکنه. اولین اصل، قد افلح المؤمنون، بینش درسته. آدم معرفت و بینش درستی داشته باشه، عقاید درستی داشته باشه، چون هر کاری شما انجام بدید عقاید درست حسابی طرف نداشته باشه، یه دفعه ممکنه از توش داعش در بیاد و فرقه های عجیب و غریب در بیاد. قد افلح المؤمن. لذا تو یه روایتی داره، طرف از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا ما بالاترین عمل، بالاترین چیز چیه؟ حضرت فرمود اول معرفتتون رو باید درست کنید، بعد فرمود بالاترین عمل نماز اول وقت. نماز رو یا نماز اول وقت، اول معرفت. طرف آدم بی معرفتی باشه معلوم نیست چه بلایی سر بقیه بیفته بندازه، ولی هزار عمل هم انجام بده تایش معلوم نیست میخواد چی کار بکنه. فرمود این کسانی که این بینششون و معرفتشون و ایمانشون و اعتقادشون صحیح و سالم باشد، قدرت بازدارندگی تو وجودشه، خطوط قرمز رو داره مراعات میکنه، یک سری از انحرافات رو جلوی خودش رو میگیره و یک سلامت روان عجیبی پیدا میکنه. دو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قاعده دوم، ارتباط با خدا در مقابل اباحه‌گری که الان توی غرب و جاهای دیگه دارن رواج میدن. تو سوره مؤمنون داره میفرماد ویژگی آدم موفق در دنیا و آخرت این است که ارتباط با خداش رو حفظ بکنه. تو ارتباط با خدا بهترین راهکار مناجات، و تو اون بهترین راهکارها، بهترین راهبرد، حالا یا راهکار یا راهبرد، تو اون عبادت و مناجات با خدا بهترینش همین دستورالعمل نمازه. نماز فرمود الذین هم، اینها خصوصیت مؤمنون، کسایی هستن که خاشع هستن تو نمازشون. چند تا آیه بعد دوباره عجیبه از ویژگی مؤمنین که بیان میکنه، بازم بحث نماز رو داره میفرماد. تو اینجا ویژگی مؤمنین موفق دو بار بحث نمازه. یه بار میفرماد که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یه جا میفرماد والذین هم علی صلواتهم یحافظون. فرق این دوتا چیه؟ چرا یه جا میفرماد که تو نماز خاشع، یه جا یحافظون؟ قضیه چیه؟ اولا دو بار تأکید شده از ویژگی های مؤمنین. ثانیا داره میفرماد که اینا خصوصیت، یه جا خاشعون، یه جا یحافظون، فرقش رو اشاره میکنه. اصل دوم پس ارتباط با خدا از طریق نماز. اصل سوم و قاعده سوم، مؤمن و آدم موفق در دنیا و آخرت کسی است که تو زندگی هدفمنده، هدف داره، زندگیش از لغویت به دوره، همش حالت بچگی رو نداره، همه چی رو به بازی بخواد بگیره. البته عیبی نداره آدم نشاط و شادی داشته باشه، ولی همه چیش یک هدفی داره، حسابی داره، کتابی داره. والذین هم عن اللغو معرضون، این قاعده بعدیه. اصل بعدی، اصل این است که هم اقتصاد پاکی برای انسان موفق در دنیا آخرت، اقتصاد پاک، و با این اقتصاد پاک به داد محرومین و مستضعفین رسیدن. والذین هم للزکات فاعلون. زکات در چند خصوصیت وجود داره، این خمس و زکاتی که میگن توش چند تا خصوصیت، یکی مال پاک باید بیاد، تزکیه باید باشه، ثانیاً به اون مصرف خودش باید برسه، مثلا تو زکات بحث محرومین و مستضعفین. والذین هم للزکات فاعلون. نمیشود یه کسی مؤمن واقعی باشد و با اون خصوصیاتش باشه نسبت به اینها سست باشه، اگر امکان براش وجود داره. اصل بعدی، اصل کنترل غرایز. والذین هم لفروجهم حافظون. اصل بعدی این استش که شخصی که مؤمن واقعی باشد این نسبت به غرایز خودش کنترل دارد. عجیبم است، این غرایز طوری استش که اینطور نیست که بگیم رها میشه خوب میشه. فلاسفه غرب اومدن یه طراحی کردن که بابا شهوت رو دم دسترسش بکنیم، میگه راحت باشن همه، اصلا همه رو اوریان بکنیم راحت بشن. این مشکلاتی که پیدا میشه ناشی از عقده ای بودنه.
گفتن دینم آبا اینم دینم دردسر درست کرده. قدیم هم اگه نگاه کرده باشی تو فیلم های کابویی اینها هم اگر یا فیلم های قدیمی تر نگرد یه ذره حجاب داشتن اینا. تو فیلم ها خانوماشون معمولا آستین بلند بود و بیرون میمدن یه کلاهی و پوشیده و فلاسفه اومدن طراحی کردن گفتن این بحث شهوت و این چیزهایی که برای انسان وجود داره این غرایز اگر رها کنیم عادی میشه. اینو طراحی کردن. تو کف جامعه کارشناساشون ازشون سوال میکنیم تو خارج از جای دیگه هستی چه اتفاقی افتاد با این رها کردن با این آزادی. آقا هرچی فیلم میخوان ببینن، هرچی فضای مجازی در اختیارشون قرار بدید، فضای حقیقی هم در اختیارشون قرار بدید، هر چه خواستن راحت همه چی در اختیارشون باشه. چیزی به اسم کنترل غرایز که تو دین میگه اصلا قبول نیست. اثرش چی شد که این مدل رو دارن تو خاورمیانه هم دارن پیاده میکنن، تو ایران و کشورهای دیگه هم همین مدل غربی میخواد پیاده بشه. خیلی هم مسخره میکنن کسی که دم از حجاب و عفاف و اینها بزنه، مسخره میگه آقا رها بکنید آزاد. خب چه اتفاقی افتاد؟ رها کردن این شد که بلوغ جنسی به سنین پایین‌تر رسید. رها کردن اتفاقی که افتاد این است که شهوت نه تنها کنترل نشد، سنین پایین‌تر شد، گسترده شد، حیطه‌های زیادی از جامعه رو گرفت. اصلا دیگه گفتن آقا چیزی به اسم تجاوز رو ناهنجاری نگیم دیگه بهش. من راضی، تو راضی، دیگه همه بالاخره یه جوری کنار بیان باش. عمق پیدا کرد، گسترده شد، به سنین مختلف سرایت کرد. تو نگاه اسلام میاد یه قاعده ای رو قرار میده، بحث ازدواج و تحکیم خانواده. چون میدونه این قرضه خدا که انسانو خلق کرده میگه بابا این موجود یه حساب کتاب داره، دست بهش بزنی خرابکاری میکنه. هزاران ربات و هزاران چیزم به این نمیرسن، خیلی چیز عجیبیه این انسان. بعد اون کسی که ما رو خلق کرده میگه از یک طرف بحث ازدواج و اون قضایای دیگه کنترل، از یه طرف دیگه بحث عفاف و حیا و اینها رو داره مطرح میکنه. اینطور نشه یه بچه کوچولو همه چی رو بلد باشه. خیا خالدون مسائلی که طرف دالا زنم نگه زن گرفته اینا همش بلد باشه. میگه نه، اسلام یه حیایی، یه عفافی، یه حجابی، یه حسابی، یه کتابی. اگر این کنترل نشود تو جامعه وحشتناک میشه. و عزیزان بدونید تو جامعه‌ای که مثل غرب یه مقدار آزادم نکردن، تو جامعه‌ای که بسته عمل میکنن وحشتناک‌تر هم میشه. یعنی دیگه مثل غرب نمیشه، وحشتناک‌تر از غرب میشه تو جامعه نصنعتی و نسنتی. چون اونجا بازم یه ذره تخلیه هم وجود داره، جای دیگه که بسته است تخلیه هم نیست. اینجا تجاوز و خیانت، قتل میاد بالا. این خیلی مهمه. اگر شما رها کردید، بچه کوچیک راحت میتونه تو ماهواره یا تو فضای مجازی یا تو هر جایی به هر چیزی دسترسی پیدا بکنه. شاید اشاره به شما کردم، این که میگم هر چیزی، شاید خیلی از شما بزرگان اصلا خبر نداشته باشید. پریشب یه عزیزی گفت من باورم نمیشد، رفتم خونه از اون دختر کوچولو مثلا ابتدایی ازش سوال کردم، گفتم این قضیه مثلا فلان چیزی که حاج آقا گفت یه چیزی ما مثلا چالش ها رو بیان کردیم، میگم من تاله نشنیده بودم. بعد من گفته بودم بچه ابتدایی کوچولوتون چه بسا بعضی خبر داره، ولی حالا هم نپرسید که ترویج بشه. بعد دیدیم، میگفت دیدم حاج آقا تمام مراحل و قشنگ مسلطه، میدونه چیه، چه خصوصیتیه. بعد بینشون هم بحث میکنن تو این بچه ها. خدا رحم بکنه که داخل ایران نیاد، اینا نیومده، هند و چند تا کشور دیگه اومده، چه بلایی سر اونها آورده. فرمود اصل کنترل غرایز تو نگاه اسلام، والذین هم لفروجهم حافظون. البته یه موقع من بعضی از کسایی که دستندکار بودن و یه مسئولیتی هم داشتن بهشون چند سال پیش عرض کردم، شاید تو این مسجد هم محضر شما یه موقع عرض کردم، چند سال پیش بعضی از عزیزانی که یک مسئولیت و سمت داشتم گفتم والله جوون ما امروز قانع است. چند سال پیش گفتم با 3 میلیون حاضر بره ازدواج کنه، 3 میلیون وام ازدواج. و گفتم والله این سختگیری که شما دارید میکنید تو یه وام ازدواج دادن، اینقدر تو اشتغال دارید نامردی میکنید نسبت به جوونها، بلایی سر مردم میاد که خدا رحم بکنه کی میخواد مشکل حل بکنه. 300 میلیون تومان به جوونم هدیه بدی، میگه من دیوانم برم زن بگیرم. گفتم این اتفاق میفته. یه روزی بود با 3 میلیون جوون حاضر بود بره زن بگیره. اون برخی از اون مسئولین گفتم والله روزی میرسد که 300 میلیون تومان به جوون هدیه بدی، میگه من دیوانم، همارم که برم زن بگیرم، واسه چی برم بگیرم؟ گفتم اون وقت واویلاس تو کف جامعه، اون وقت وانفسا میشود تو جامعه، کف جامعه. تو اسلام ویژگی مؤمن واقعی اصل کنترل غرائز، والذین هم لفروجهم حافظون، چون اینا هرچی رها میکنید رها آسایش برای آدم نمیره، اصلا انتها نداره توش. چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اصل بعدی از ویژگی مؤمنان واقعی اصل رعایت حقوق دیگران است و مسئولیت پذیری و امانت داری. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اینم یک قاعده مهمی است که همه مؤمنین باید، کسی که میخواد مؤمن واقعی باشه، دقت بکنه. بعد دوباره خداوند اون نکته اصلی رو دوباره اشاره میفرماد برای بار دوم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دوباره بحث اصل ارتباط با خدا، دوباره بحث نماز و مراقبه در نماز رو داره بیان میکنه. عرض کردم تو اون بیان اول فرموده بود خاشعون، تو این بیان دوم میفرماد یحافظون. چرا؟ تو این یحافظون داره اصل خود خصوصیت نماز و عظمت نماز رو داره بیان میکنه، که تو روایات هم داریم که مؤمن واقعی رو اگر میخواید بشناسید، عند مواقیت الصلاه بشناسید. اگر شیعه واقعی ما اهل بیت رو میخواید بشناسید، ببینید سر نماز اول وقت این دلشوره میگیره یا نه، عند مواقیت الصلاه زیر نظرشون بگیرید، اون شیعیان واقعی. چون بارها عرض کردم شیطان به کسانی که ضد ولایت هستن بهشون عبودیت میگه داشته باشید منهای ولایت، لذا یک نمازهای خیلی باحالی هم میخونه، داعش مسلکه ولی نماز خوب میخونه، چون منهای ولایته. از این طرف به شیعیان و اهل ولایت شیطان اینها رو هم برشون انحراف ایجاد میکنه، به اینها هم میگه آقا ولایت منهای عبودیت، اینا سست هستن نسبت به نماز. به اون ور باید تذکر داد عبودیت منهای ولایت نمیشود، به این ورم باید تذکر داد ولایت همراه با عبودیت. یو حافظون اصل توجه به نماز رو داره بیان میفرماد، خاش اون داره کیفیت نماز رو داره بیان میفرماد. این نمازی که شخص داره انجام میدهد کیفیتش رو باید دقت بکنه. طرف گاهی اوقات داره نماز میخونه، نه اولش معلومه، نه وسطش معلومه، نه آخرش معلومه، کیفیت اون خاش اون بحث کیفیت ورود. فرمود وضویی که میگیرید، استاد عرفان حضرت امام حضرت آیت الله شاهآبادی بزرگ فرموده بودن خدا رحمتشون، فرمودن وضویی که میگیرید لباس یک سرباز است که وارد نماز میخواهد بشود. الله اکبر یعنی هیچ بتی نزد من بزرگ نیست، خدا فقط برای من بزرگ است. وارد نماز که میشوید الحمدلله عبادت عاشقان است، رب العالمین عبادت شاکران است، الرحمن الرحیم عبادت تاجران است، مالک یوم الدین عبادت عابدان است. اون مالک یوم الدین چون میترسد نماز میخواند، اون الرحمن الرحیم چون معامله میخواد با خدا بکنه تاجره نماز میخونه. خوبه، همه مراتب رو داریم تو نماز. رب العالمین چون میداند خدا همه چیز از خدا هستش، تشکر از خدا میخواد بکنه، شاکرین، اون مرحله عبادت شاکرین. و الحمدلله خدا را مستجمع جمیع صفات میداند، جهان را صاحبی باشد خدا نام، الحمدلله عبادت عاشقان است، چون عظمت و خصوصیت او را میداند نماز میخواند. بعدش هم که داخل نماز شروع میکنه مراتب رو بیان کرد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از خدا مدد خواستن. بعدم روزی 10 بار ما از خدا میخواییم، خدایا روزی 10 بار میخواییم، خدایا 3 گروه تو این عالم هستن، 2 تاشون بیچاره میشن، یکیشون نجات پیدا میکنه. روزی 10 بار واجب است ما تو نمازمون بگیم خدایا ما را جزء گروه انعمت علیهم قرار بدیم، که آدمای صالحی هستن، آدم های خوبی هستن، دیگران رو هم خوب میکنن، صالحین و مسلحین انعمت علیهم. خدایا ما رو جزء مغضوب علیهم و جزء زالین قرار نده. زالین یعنی خودش فاسده، مغضوب علیهم یعنی هم خودش فاسده هم دیگران رو فاسد میکنه. روزی 10 بار ما تو نماز واجبه بر ما این رو بگیم. 3 تا گروه از خدا یا ما رو جزء 2 گروه قرار نده، جزء 1 گروه قرار بده. نقل روایتی از امام کاظم علیه السلام، آسمان 7 گانه را پیامبر اعظم طی کردند. وقتی عظمت الهی رو اونجا دیدن دیگه دست رو زانو گذاشتن، به رکوع رفتن و بعد وقتی بلند شدن بازم تجلیه اعلی علیین رو دیدن و قاب قوسین او ادنا اونها رو دیدن، دیگه سر به سجده گذاشتن. و از اینجا این سیر معراج پیامبر اکرم شد سنت برای نماز، اوج تجلی در مقابل عظمت خداوند. خاش اون این کیفیت ها رو دقت داره میکنه. کسی اومد از یکی از علمای ربانی گفت حاج آقا من میخوام مشکل کارم برطرف بشه، یکی هم مثل اینکه مشکل ازدواج و یک همسر خوب میخوان گیرم، یکی هم من تو جایی دیدم فرموده بود یه حج هم دوست دارم برم، اون صفای حج و اون عظمت حج. و امسال از چند ماه پیش از اینکه حدود 1 سال بود به اقوام آشنا گفتم امسال امترین سال حج برید، اینا گفتن 2 سال پیش اینجور شد، گفتم به امسال بدونید، یقین بدونید امترین سال حج و آل سعود میخواد نشون بده که من آدم کشی نکردم، لذا هواتونه داره امسال. بعضی از این آشنا و اقوام ما این رو گرفتن الحمدلله رفتن برایشون، گفتن سید خدا خیرت بده، خیلی ها فیشاشون رو بز دادن، چون وصیت مولا امیرالمؤمنینه که اونجا نباید خالی بماند. شیعه ها اگر نرن اونجا یکی دونه فرمود به یکی از شما رحم نمی شود. 1 میلیارد مسلمان جهان میگن این شیعه ها مجوسن، این شیعه ها بت پرستن که مکه نمیان. راحت امنیت شیعه ها میره زیر سوال. و عجیبم است که شماهایی که عزیزانی که امکان داره براشون اونجا میرن چقدر تبلیغ مکتب اهل بیته، میگن چقدر شما شیعه ها مرتبید، ما یه کار باید بکنیم شما نیایید مکه، مرتبید، لباساتون مرتبه، اتوبوساتون مرتبه، مناسکتون مرتبه، همه چیتون مرتبه، خیلی از این بدشون میاد. حالا ما مرتبیم که خیلی خوبیم که تو شهر کشور شما، میگه نه این تبلیغ فاطمه و علی میشود شما میایید، تبلیغ فاطمه، اینقدر چقدر همه چیتون مرتبه، هیچ کشوری مثل شما مرتب نیست، لباسای دست مرتب، مناسک مرتب، یه آخوندی دارید قشنگ مسئله بهتون یاد میده، همه جا رو بهتون یاد میده، جلسات هر روز دارید مرتب، اتوبوسای مرتب، غذا آشپزخونه، همه چیتون مرتب. خب خیلی خوبه که برای شما که ما همه چیمون اینقدر منظمه برای شما داره، میگه نه شما تبلیغ فاطمه و علی میشه اگر شما بیاید. گفت من عشقم این بود تو جوانی بحث همسر خوب و تو جوانی حج و تو جوانی کار خوب نزد این عالم ربانی. اون عالم ربانی آقا چه ذکری چه وردی، فرمود مقید باش تا چند وقت، تا چند وقت مقید باش، نماز اول وقتت ترک نشه، صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشاء، اول وقت. اگه اشتباه نکنم فرمود تو همون چند سال اول هر 3 تا رو خدا به ما عطا کرد، نماز اول وقت. خدا رحمت کنه از آیت الله حق شناس تهرانی، یه کسی از خارج اومده بود به ایشون میگه آقا گرفتارم، خادم مؤمنی هستی یا نه؟ چون سنت خدا با مؤمنین با غیر مؤمنین فرق داره تو این دنیا، غیر مؤمنا رو تو این دنیا خیلی کاری باهاشون نداره، خدا اذیتشون خیلی نمیخواد بکنه چون صفت رحمان داره، ما یه دونه عالم داریم بعد چند تا عالم دیگه خدا میخواد بگه چش، ولی صفت نسبت به مؤمنین همینجا میخواد بیدارشون بکنه. بابا تو 20 سال 30 سال 40 سال معنی چقدر زنده باشی، بعدش باید تشریف ببری مسافری جای دیگه باید تشریف ببری. لذا سنت خدا با مؤمنین و غیر مؤمنین فرق داره. گرفتار بود از خارج اومد ولی واجه بعد وایساد اونور نماز بخونه، مؤمنی یا بله آقا من شیعه هستم، باشه رفت نماز بخونه، تون 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 اصلا هنوز سبحان الله نگفت بلند شد اصلا تموم شد. حاج آقا فرمود همین نفرین نماز شاملت شده، نفرین نماز، بچه مؤمنه بچه شیعه هم هستی خدا میخواد بهت نشون بده، گرفتارت کرد. والله بگو من مؤمن نیستم، کاری نداره، خدا با تو این دنیا رحمان با صفت رحمانیت با برخورد میکنه، با صفت رحمانیت برخورد میکنه. توی کربلا و یاران کربلایی قضیه بحث نماز و احیاء نماز قوغا میکنه. مسلم ابن اوسجه عرض کردیم شاخصش بحث عبادت و نمازه. مسلم ابن عقیل رو من تو بعضی از مقاتل بررسی میکردم، بحث نماز رو دیدم، میگن متعدد شب تا صبح پیوسته عبادت و نماز. یه خواهشی هم دارم اون شبی که منزل توعه هم بود اونم بررسی بفرمایید، اونجا هم داریم شب تا صبح عبادت میکرد یا نه، که ظاهرن داشته باشیم. بالای دارالاماره میخوان سر از بدنش جدا بکنن، دو رکعت نماز میخونه. اصلا یاران ابا عبدالله شاخصشون این بوده. امروز اگه من دم از شیعه بودن دارم میزنم، خودم خواهی اوقات خجالت میکشم، چقدر اهل تهجدیم. حبیب ابن مظاهر شاخصش تهجده. بریر زبان زد بوده تو عبادت و نماز. و سید القراء، سید قاریان قراء، اینا یاران ناب خالص آقا ابی عبدالله الحسین هستن. ببینید ولایت با عبودیت جمع بشه چه قوقایی میکنه تو شخص. سوید ابن عمر کان شریفن کثیر الصلاح درباره او داره. ابو عمر متحجدن کثیر الصلاح درباره او داره. و آقا ابوالفضل العباس، اون خبیثی که حضرت رو سر حضرت رو برده بود که جایزه بگیره، خب کسی زورش به ابوالفضل العباس نمیرسید دیگه، هر کمه ادعا داشت که من کشتم، اون که میدونن هیچ کی زورش به تنهایی به آقا ابوالفضل نمیرسید. یکیشون حرکت میکرد اونجا، میگفتش که این که ویژگی آقا ابوالفضل العباس و سر مبارک ایشونو بیان میکرد، کسی که چهرهش قمر بنی هاشم و بر روی پیشانی او اثر صلات بود و سجده بود، این ویژگی آقا ابوالفضل العباس بود. اینقدر زیبا قمر بنی هاشم مثل ماه می درخشیده، ولی تو اونجا ویژگیش بیان میکنم، شخصی را کشتیم که بر روی پیشانی او اثر سجود بود. این درباره آقا ابوالفضل العباس داره بیان میکنه. تو آیات قرآن وقتی پیامبر اسماعیل صادق الوعد رو میخواد توصیف بکنه، میفرماد که کان یعمر اهله بالصلات، پیوسته خانواده خود را امر به نماز میکرد. تو بعضی جاها داریم که امر به نماز بکنید بچه هاتون رو بهشون بگید، تای گوشه ذهنشون میمونه. و فرمود وستبر، تو این قضیه هم صبر پیشه کنید، خدا کمکتون میکنه. گاهی اوقات با بچه باید بشینی آدم صحبت بکنه، بچه خودش فلانی، یواش یواش صحبت کنید، گوشه ذهنش میمونه. خدایی هستش، قیامتی هستش، امام صادقی هم هست، فرمودش که بچه هاتون از 7 سالگی امر به نماز بکنید. اینو بگید بچه دو گوشه ذهن خودش میمانه. البته میفرمود یکی از میفرمود راه تربیت فرزند چیه؟ گفت اول خودم باید تربیت بشم. من وقتی خودم آدم نشدم، هنوز مقید نشدم، چجور میخوام این بچه رو شروع کنیم بهش یاد دادن و تذکر دادن؟ خود آدم اگه تربیت بشه خیلی اثر داره. عصر تاسوعا یک روز به تأخیر انداخت آقا ابی عبدالله جنگ رو. چرا؟ فرمود انی احب الصلاه لعلنا نصلی لربنا، به خاطر اینکه بازم میخوایم نماز بخونیم. خیلی عجیبه. آقا ابی عبدالله الحسین، عباس جان ازشون وقت بگیر، ما یک روز دیگر، یک شب دیگر میخوایم با خدا مناجات کنیم و نماز بخونیم. من عاشق نمازم. بعد دارد شب تا صبح یسلون یحمدون یستغفرون یتضرعون، تا صبح یاران ابی عبدالله حالشون اینطور بود. شب آخر فردا موقع نماز اول وقت، ابو سمامه سیداوی گو آقا اول وقت رسیدا، حالا هر کی بود میگه بابا حالا چه جانماز برای ما آب میکشه، وسط بکش بکش اومده برای ما وقت پیدا کرد، وسط بکش بکش. یادم می‌خواستیم فرودگاه بریم موقع نماز، دیدیم که این هواپیما داره سر موعد نماز داره حرکت میکنه. بعد اونجا من واسه نماز یفه من خدا گفتش که حاج آقا سوار و اینا، بعد گفتم بزرگوار، گفت بله، گفتم شما متعدد من تو هواپیما اومدم سوار بشم، 3 ساعت 4 ساعت به اسم نقص فنی عقب انداختید، به اسم نقص فنی متعدد 3 ساعت 4 ساعت عقب انداختید، هیچ پولی هم بر نگردوندید. این دفعه که تو مشهد که اصلا یه 2 شبانه روز 3 شبانه روز چه وضعیتی شد اونجا، بعد بهش گفتم که حالا 5 دقیقه نمیشه به خاطر نماز 5 دقیقه. من خدا هیچی ساکت شد، آروم در گوشم گفت حاجی نماز تو بخون، ما صدا میکنیم مردم برن. گفت آقا مردم هم نماز بخونن. خب گفتم شما 3 ساعت 4 ساعت آقای بزرگوار، آقای خلبان، آقای مسئول بزرگوار، شما 3 ساعت 4 ساعت من به اسم نقص فنی میندازید عقب 5 دقیقه به خاطر نماز 5 دقیقه. خیلی عجیبه. ظهر عاشورا کربلا دارن میکشن، آقا فرمود نماز، اونم جماعت، اونم تو میدون، همه باید بدونن آقا ابی عبدالله اومده. اشهد انک قد اقمت الصلاه، قد اقمت الصلاه. وقت وداع با زینب کبرا فرمود یا اختا لا تنسین فی نافلت اللیل، تو نماز شبت منو فراموش نکن. و امام سجاد فرمود عمه ما بعضی از منازل رو، نمازهای مستحبیش رو نشسته میخوان به خاطر ضعفی که گرفته بود. بحث نماز تو کربلا. خدایا به حق مقربین درگاهت به ما پیروی از ابی عبدالله که راه انسان زندگی کردن و موفقیت در دنیا و آخرت است توفیق نماز اول وقت به ما و خانواده و نسل و جوانان ما اعطا بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا بسم الله. چکر هست دستشو ندارم. از مثل فردایی دیگه آب بر اهل حرم بسته می شود، دیگه از فردا صدای العطش بلند می شود. شب شب آقا علی اصغر، هر کی حاجت داره بسم الله. خدا رحمت کنه از آیت الله حق شناس تهرانی، هر موقع از علی اصغر نامش میاد نام ایشون به ذهن ما میآید. فرمود حاجتی داشتم، 5 حاجت داشتم، زیارت عاشورا با 100 لعن و 100 سلام شروع کردم، رو به قبله مشغول خواندن بودم. یه وقت دیدم که تو مکاشفه فرمود، این مجتهد بزرگوار فرمود تو حالت مکاشفه تو یکی از این 40 روز دیدم آقا ابی عبدالله تشریف آوردن، زیر عبا دیدم چیزی آقا امام حسین پنهان کردن. فرمودن آمیز عبدالکریم چی کار داری؟ این مجتهد بزرگوار عرض کردم آقا جان یا ابا عبدالله 5 تا حاجت دارم، زیارت عاشورا با 100 لعن و 100 سلام شد. فرمود برای برآورده شدن حاجاتت آمیز عبدالکریم روزه علی اصغر ما را بخون. بعد میگه خب ایشون میل داشت که خود آقا ابی عبدالله ببینه. گفتم آقا چجوری بگم روزه حضرت علی اصغر؟ فرمود تو مکاشفه دیدم آقا یه آن عبا رو کنار زدن، حضرت علی اصغر رو روی دست گرفتن. دلها برود کربلا عصر عاشورا، فنظر یمینا و شمالا، ابی عبدالله به هر طرف نظر کرد یاری پیدا نکرد. آقا آروم آروم برگشتن به سمت خیمه ها، فرمودن زینب جان ناولینی طفلی از صغیر حتی اودعه، طفل شیرخوارم رو بدی تا باهاش ودا بکنم. اینجا 2 تا نقل وجود داره، انشالله نقل دوم درست نباشه. نقل اول این است که آقا اینجا بچه رو در آغوش گرفتن، از خیمه ها دور شدن و اونجا بچه به کشته شد و از بین رفت. نقل دوم خدا کنه درست نباشه، تو برخی از مقاتل دارد همونجا دم خیمه ها بچه رو در آغوش گرفت، همونجا دارن زن و بچه و مادر داره نگاه میکنه، همونجا رباب و سکینه و زینب داره نگاه میکنه، بچه رو در آغوش گرفت تا خواست باهاش ودا بکنه، تا خواست بچه رو ببوسه. یه وقتی دست بچه داره دست و پا اصغر من که به زبان آمده
ویلا و ویلا هر مل با تیر و کمان آمده و ویلا و ویلا آب به اولاد علی حرام از بابیلا بابیلا کار علی اصغر من تمام آخی جمله من همه فیض ببرن شهید و ججیش و عدای مدافع حرم هر کسی حقی به گردن این جمع داره همه فیض ببره دلم به حال مادرش کبابه و ویلا و ویلا اول پر پر زدن رباب حسین